بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. سخن در این بود که در مورد بحث پس از آنی که سه طایف از روایات وجود دارد و عمدتاً روایات اتمام نقابل حمل بر تقیه است، چون خلاف تعین اتمام، خلاف نظر عامه است، چون اونها اتمام را متعین نمی دانند. که ما این که سه وجه یا چهار وجهی که برای عدم جواز تمسک به روایات اتمام ذکر شد رو هم دیروز عرض کردیم و هیچ یک از اونها مانع از تمسک به این روایات نبود. فعلا کلام در این است که چگونه ما میتوانیم در این اماکن اربعه قائل به تخییر بشویم، چون برخی از فقها فرموده اند در باب اقل و اکثر تخییر صحیح نیست و واضح است که در ما نهنفی تخییر بین اقل است که صلات قصر باشد و اکثر که صلات تمام باشد. لذا باید چنین بگوییم در مقام تصویر تخییر، تارتن تخییر بین افراد کلی است که اون طبیعت دارای وجود تشکیکی است، تخییر بین افراد طبیعت مشککه، اینجور اصطلاحا اگه بخواد تعبیر کنیم، نظیر تخییر در مصادیق معشی. مولا عبد خود را تکلیف فرموده است به معشی. معشی طبیعت کلیه است که یصدق بر مشی یک ساعت یا دو ساعت یا بیشتر. لذا بر اون کسی که یک ساعت معشی می کند صدق عنوان ماشی بر او خواهد بود، دو ساعت بازم مشی کرده است ولی مشی بیشتر به قلت و کسرت در اینجا تشکیک است، سه ساعت مشی کرده است مشی بیشتر، یا سرعت و بطء، مشی سریع مشی بطیء، هر دو مشی است ولی متفاوت. لذا مولا مخیر کند عبد را به مشی سریعاً او بطیعاً، قلتاً او کثرتاً، این امریست ممکن. پس قسم اول از تخییر در افراد طبیعت واحده مشککه است، تخییر در افراد طبیعت واحده مشککه. یا مثلا مولا در اینجا اگر مولا مش امر کند او را به مشی واحد، واضح است مادامی که در اجزای این مش بر حسب حرکت تخلل عدم، به نحوی که عرف به عنوان فصل بین ما قبل این سکون و ما بعد او ببیند، گفته می شود دو مشی است نه یک مشی. گفته یک ساعت مشی کن به حسب ساعت، ولی این شخص در مقام مشی فصل طویلی ساکن بود، گفته می شود یک مشی به عنوان یک ساعت انجام نداده است، بعض ساعت را مشی کرده است. یا مثلا خط، موقعی که شخص قلم را بر می دارد بر صفحه کاغذ، مادامی که حالت سکون پیدا نکند انامل او، گفته می شود خط واحد. اگر همون مقدار خط در مقام ترسیم به دو سکون یا کمتر واقع شود، دیگه خط خط واحد نیست. اگه یک سکون در بین باشد، ما قبل این سکون و ما بعد او دو تا خط محسوب می شود، نه خط واحد. این یا از همین قبیل است خطیبی که در مقام خطابه برمیاد، مادامی که این شخص در مقام خطابه قبل و بعد در اثناء او فصلی که مخل به وحدت اتصالیه او باشد نرساند، گفته می شود خطبه واحده. حالا اگه کسی مثلا منبر رفته است، بعد از نیم ساعت همونجا نشسته باشد ولی یک چایی بخورد، یک مثلا فرض کن سیگاری بکشد اگر سیگاری است، بعد ادامه بدهد در همون موضوع سخن بگوید، میگن یک منبر بود یا دو منبر؟ میگن دو منبر دیگه، دو تا خطابه است. چرا؟ چون تخلل اجنبی در بین سخنان او واقع شده است. پس در جمعی مواردی که وحدت اتصالیه‌ای اعتبار شده باشد، تخلل چیزی که منافی با اون وحدت اتصالیه باشد موجب تعدد اون شیء می شود و اون دیگه شیء واحد نخواهد بود. در مورد خط به یک نحو، در مقام مشی طریقه دیگر، و در مسئله خطابه به صورت دیگر. همه این افراد به عنوان افراد طبیعت واحده مشککه نامیده می شود. این یک قسم از مواردی که امکان تخییر وجود دارد، می تواند شارع ما را مخیر کند بین انواع اقسام مختلف و افراد متعددی که در خارج از رسم الخط واحد می شود وجود پیدا کند. رسم الخط واحد می شود یک متر باشد یا صد متر باشد یا ده سانت مثلا باشد، همه اینا مصادیق همون عنوان رسم الخط واحد هست، یا مشی واحد یا خطابه واحده. در مورد بحث ما، آیا تخییری که در شریعت وارد شده است تخییر در افراد طبیعت واحده مشککه است از قبیل این سه مثال، یا نه از این قبیل نیست؟ مثلا شارع ما را فرض کنیم مخیر کرده است در رکعت سوم و چهارم اگر تسبیح را اختیار کرد بدل به جای حمد، بین تسبیحه واحده و تسبیحات ثلاثه که سه بار تسبیحات اربعه را بگوید، آیا تسبیحات اربعه به صورت تسبیحه واحده یا به سه مرتبه تکرار کردن، همه اینا مصادیق طبیعت واحدند که یعنی بگوید شما سه تسبیح بگو بدون اینکه فصل اجنبی در میان بشود، یا اینکه نه یک تسبیح؟ اینجا بحث وحدت اتصالی قطعا در میان نیست. بنابراین اگر وحدت اتصالی مثل مسئله خط و مشی و خطاب وجود ندارد، اینجا تخییر رو چجوری میشود تصور کرد؟ تخییر در باب اقل و اکثر، در باب شرعیات بر دو گونه است. گاهی از اوقات هست که اون اقل و اکثر همه از سنخ ماهیت واحده اند، مثل همین بحث تسبیح. تسبیحات اربع را یک بار بگوید، واضح است که از همین چهار ذکر مبارک گرفته شده است. اگر سه بار تکرار کند، باز از همین عناوین چهار ذکر است. پس بنابراین از نظر ماهیت اقل و اکثر داخل در ماهیت واحده و لذا تعبیر میکنن مسانخ یک دیگر از یک سنخن اقل و اکثر. و اخرایی این است که نه، اقل و اکثر غیر مناسخن، مثل تخییر در باب خصال کفاره بین اتق رقبه، اطعام 60 مسکین یا صوم 60 روز چه سنخیتیست؟ سنخیتی وجود ندارد. بحث در اینه که در اینجا چگونه تخییر ما میتوانیم تصور بکنیم. بعضی از فقها رضوان الله علیهم ادعا کردن در باب شرعیات در جایی که مناسخ یک دیگر باشند یا حتی غیر مناسخ باشند، ادعا کردند که تخییر متصور نیست. چرا تخییر متصور نیست؟ وجهش این است که فرمودن وقتی اقل اراده می شود، نسبت اقل به اکثر چه نسبتی است؟ نسبت به شرط لا است، به شرط شی. اکثر به شرط به شی است، یعنی همون اقل است به شرط اضافه دو مرتبه در تسبیحات یا اضافه اون دو خصلت دیگر در خصال کفاره، یکی برای مسانخ یکی برای غیر مسانخ. مثلا عرض میکنم، پس اکثر معناش این است که یعنی همون اقل به شرط زمیمه یا اکثر به اون اقل. ولی اقل یعنی چی؟ اقل یعنی همون حد از ماهیت به شرط عدم انزمام اون زائد. مثلا در تسبیحات که مسانخ است، عرض بکنم واضح میشه اون دو قسم دوم. وقتی اقل را به عنوان تکلیف شخص مکلف میخواد انجام بدهد، اقل یعنی چی؟ یعنی یک بار گفتن بدون زمیمه زائد بر او. پس این به شرط لای از زمیمه است و از زائد است. اکثر که سه بار گفتن یعنی چی؟ یعنی همون اقل به شرط انزمام زائد. خب در لحاظ اقل زائد شرط این است که نباشد، یعنی وجودش می شود مانع. و در اعتبار اکثر این زائد مشروط است به زمیم شدن او، شرط است، یعنی وجود او باید باشد، نه اینکه تنها مانع نیست بلکه لازم است بودن او. شیء واحد که زائد است در یک صورت که لحاظ اقل است می شود به شرط لا، یعنی لا یکون موجودن. در لحاظ به عنوان ادل آخر که اکثر باشد، مشروط به شیء می شود، یعنی باید باشد. می شود شما اون دو تسبیح زائده بر تسبیح اولا را هم وجودش را مور بدانید که نباید باشد، و هم این که نبود او را لازم بدانید. شیء واحد یا مانعی، نمی شود هم جزئیت داشته باشد هم مانعیت. مفاد این که زمینه بشود یعنی جز اون، یا به عنوان شرط اون، علی حالین یعنی وجود او دخالت دارد. و معنای مانعیت یعنی وجود او ورر دارد و ایجاد خلل می کند در مقتضی. آیا می شود شیء واحد هم نسبت به اثر واحد هم دخیل در تأثیر باشد به عنوان شرط یا به عنوان جز، و هم مانع از تأثیر مقتضی باشد به عنوان مانع؟ این معقول نیست. اینه که بعضی ها گفتن در باب موارد شرعی تخییر معقول نیست. چرا؟ چون مستلزم این است که شیء واحد که همون زائده است در باب اقل و اکثر، شیء واحد که همون زائده است هم مانع باشد علا تقدیرن و هم مقتضی علا تقدیرن آخر، یا به عنوان شرط علا تقدیرن آخر، که عبارت اصطلاحیش به این است که شیء واحد هم به نحوه به شرط لاییت دخالت داشته باشد و هم به شرط شیئیت دخالت داشته باشد. نمیشه شیء واحد نسبت به اثر واحد هم به شرط لا باشد هم به شرط شیء. این گفتنی نیست. اینه که بعضی اینجوری ادعا کردن. لذا مطلب یک مقداری نیاز به دقت دارد. مقدمه عرض می شود، بعد از اون مقدمه واضح خواهد شد که آیا تخییر در موارد احکام شرعیه امکان دارد یا نه. دو تا ماهیتی که مرکب از دو جزء وجودی باشند که بین اون دو جزء تخالف باشد، تخییر شرعی واضح است که معقول است. اینجا دیگه ما بحثی نداریم، مثل باب خصال کفاره. اینجا دیگه بحث اقل و اکثر نیست، چون هر خصلتی از این سه خصلت با یکدیگر مخالفت دارند. اتق رقبه امرون و شیئون، اطعام ستین مسکین شیئون آخر، و صوم شصت روز هم شقون سالس و شیعون سالس. بین این اشیاء سلاسه متخالفه ما قائل به تخییر بشیم. چه محضوری در اینجا دارد؟ اینجا بگیم یکی از اینها واجب است و شما در انتخاب اون یک مخیرید. تخییر بین واحد من السلاسه ممکنون به مکان من الامکان بلا ای محضور عقلی. عمده در قسم دوم هست که محل بحث ما از این قبیل. دو ماهیتی باشد که وجود شیئی نسبت به احد الماهیتین جزء باشد و نسبت به ماهیت اخرى چی باشد؟ آقا مانع. مثلا از باب مثال دقت بفرمایید. تعدد رکوع مثلا در صلات آیات و تعدد رکوع در رکعات صلوات یومیه. تعدد رکوع در صلات آیات یا صلات آیات آیا جزء است یا مانع؟ جزء است دیگه، پنج رکوع لازمه. ولی در صلوات یومیه هر رکعتی بیش از یک رکوع نباید داشته باشد، با اینکه اونجا در هر رکعتی پنج رکوع دارد. اون رکوعات زائده بر رکوع واحد در اونجاش جزء است، یعنی به شرط شیء است. ولی در صلوات یومیه معمولی رکوع زائد می شود چی؟ مانع، و موجب بطلان صلات هم می شود. پس چقدر تفاوت شد؟ یک صورت. یا مثلا فرض کنین اضافه رکعت بعد از رکعت دوم در صلوات دو رکعتی، اضافه رکعت ثالثی چی می شود؟ مانع و مبطل صلات. ولی در صلوات ثلاثیه مثل مغرب یا رباعیه مثل ظهرین و عشاء می شود جزء. شیء واحد است که همون رکعت زائد است، نسبت به ماهیت صلات صبح یا صلات قصر می شود چی؟ جزء، مانع، زائد یعنی. فاما نسبت به صلات رباعی یا ثلاثی یا صلات تمام می شود چی آقا؟ کلا در جای قصر تمام می شود چی؟ جزء. پس شیء واحد است، ولی ما دو تا ماهیت داریم. یکی ماهیت صلات قصر، یکی ماهیت صلات تمام. جزئیت نسبت به صلات تمام است، مانعیت نسبت به صلات قصر است. در اینجا هم که ما دو ماهیت داشته باشیم، شیء واحد نسبت به احد الماهیتین مانع باشد، نسبت به ماهیت اخرى چی باشد آقا؟ جزء، مثل رکعت زائده، مثل رکوع زائد که عرض شد. و اما اگر دو ماهیت باشند ولی تفاوت اون دو ماهیت به قلت و کثرت باشد، حالا زائد میخواد از سنخ اقل باشد مثل باب تسبیحات، یا غیر مصانق باشد مثل باب خصال، در اینجا جهت مانعیت را ما میتوانیم برای اون زائد تصور کنیم. چجوری میشه تصور کرد؟ آخه فرض اینه که بحث اقل و اکثره، نه دو ماهیت مستقل، ولی به لحاظ اقل و لحاظ اکثر به حده میشود همینطور. ولی اینجا با چجوری ما تصور بکنیم تخییر را؟ محل بحث ما از این قبیل سوم هست که ما دو ماهیتی که داریم که قصر باشد و ماهیت اخرى تمام، بین این دو ماهیت نسبتی که در مورد بحث ما هست، چون فرض اینه که تکلیف واحد دارد نه دو تا تکلیف، تکلیف واحد متوجه الی صلات ظهر مثلا او العصر، یک صلات بیشتر واجب نیست، دو تا نماز که واجب، یک صلات است. اما القصر او تمام، اگر قصر رو اختیار میکند به عنوان واجب، اگر تمام رو انجام میخواد بدهد به عنوان واجب. در اینجا چجوری ما تخییر رو تصور بکنیم؟ چرا؟ چون در اینجا اشکالی که هست این است که جهت مانعیت برای تحقق زائد باید اون زمیمه بیاد، وانی که اون زمیمه را ما به عنوان مانع فرض کردیم در فرض اقل. اگر لحاظ اکثر رو بکنید پس اون می شود چی؟ جز یا شرط، دیگه بحث مانعیت دیگه معنا ندارد، یا باید مانع باشد یا باید چی؟ جز یا شرط باشد، نمی شود هم مانع باشد و هم جز یا شرط. این محظوری است که گفتند. بعضی ها گفتند ما می توانیم شیء واحد را هم معنون اون به عنوان به شرط شیء کنیم، هم معنون به عنوان به شرط لا، به عبارت دیگر هم بگیم شرط است هم بگیم مانع، ولی از دو حیثیت، شرطیت را به حیثیت وجود او بزنیم، مانعیت را به حیثیت عدم او. به این به بیان آخر، اون دو رکعت زائده در فرض تمام اگر شما قصر را اختیار بکنید، عدم اونها شرط است که اطلاق میشه در این فرض به عنوان مانع، که وجودش میشود مانع، عدم شرط است. اگر شما عدل آخر را اختیار کردید در این تخییر که تمام باشد، وجود اونها می شود شرط. این حرفم گفتنی نیست. چرا؟ چون اطلاق شرط بر عدم مسامحه است. عدم شیء نیست که بخوایم به او اطلاق بکنیم شرط یا اطلاق بکنیم حتی مانع را. مانع هم امر وجودی است. هر یک از عناوین ثلاثه مقتضی و شرط و مانع اموری هستند که بر امره بر به اصطلاح مقتضی شیئیت وجودیه ان. و اما عدم لیس به شیء است، چیزی که هیچ شیئیتی ندارد، نمی شود بگیم مقتضی، نه اطلاق عدم برش شرط می شود برو کرد، نه اطلاق مانع. پس این که بعضی ها خواستن از باب تفرقه بین وجود عدم بین این شیء واحد از جهت اطلاق شرطیت و مانعیت فرق بگذارن اساسی ندارد، که بگن عنوان مانع در صورتی است که عدم شرط باشد و اطلاق شرطیت در صورتی است که وجود او دخیل باشد. اساساً شرط یعنی چیزی که در ترتب فعلی اثر بر مؤثر دخیل است، و مانع یعنی چی؟ شیء وجودی که جلوی ترتب اثر بر مؤثر را میگیرد، ولی عدم که اثر ندارد. بنابراین لحاظا از این راه هم ما نمیتوانیم تصحیح کنیم اینکه در این مقام تخییر باشد. حالا چگونه میشود ما این را داشته باشیم؟ دقت کنیم، فعلا داریم کلام بعضی از بزرگان را که عرض کردم گفتن تخییر متصور نیست و نمیتوانیم ما تخییر در باب شرعیات بین اقل و اکثر را قبول بکنیم، و چه اونها رو دارم عرض میکنم. اگر بگویید مراد این بعض که گفتن تخییر در شرعیات متصور نیست این است که گفتن به شرط لا، این عنوان لا را قید عدم قرار بدید، یعنی عدم المانع، اطلاق عدم المانع بر شرط لا یعنی عدم المانع. این اطلاق میفرماین اطلاق غیر معقول هست. چرا؟ برای خاطر این که زائد بر اقل چه مسانخ باشد چه غیر مسانخ، اگر جنبه مانعیت داشته باشد تشریع او جایز نیست. اگر مانع باشد تشریع مانع معقول نیست. پس بنابراین تشریع او جایز نیست، نه اینکه بگیم که در این صورت تخییر بین مشتمل بر اون مانع و بین اقل جایز نیست. باید شما، یعنی وقتی که همون جور که عرض می‌کردیم مکرر، اگر عدم معلول با عدم مقتضی باشد نوبت نمی‌رسد که استناد عدم معلول را به نبود شرط بدید، یا استناد عدم معلول را به وجود مانع بدید. مثلا باران نیست، اگر ابر نباشد شما بگید باران نیست به خاطر اینکه ابر، به خاطر اینکه ابرها ابر باران ده نیست، ابری نیست تا باران بیاد. اینجا گفتن اینکه بگین چون ابر بارانزا نیامده است، این گفته این صحیح نیست. چرا صحیح نیست؟ برای خاطر اینکه باید ابر باشد تا بعد بگیم او کدوم قسمش است. پس عدم مطر استناد به عدم سحابی که دارای به اصطلاح باران باشد در صورتی است که مقتضی وجود داشته باشد. اینجا شما عدم معلول را ممکنه مستند بکنید به عدم شرط یا به وجود مانع، ولی با نبود مقتضی نمی شود. حالا در مورد بحث زائد بر اقل اگر مانع شد، آیا مانع جایز است شرعا تشریع او؟ مانع را که شارع تشریع نمی کند. با بودن اون زائد به عنوان مانع قابلیت تشریع را ندارد. بعد وقتی قابلیت تشریع را نداشت می توانیم بگیم تخییر بین اقلی که فاقد مانع است و اکثری که واجد مانع است، یعنی ما رو مخیر کند بین امری که مشروع است و امری که غیر مشروع است. تخییر بین امر مشروع و غیر مشروع معقوله؟ این گفتنی نیست، چون چیزی که مانعیت دارد معقول نیست تشریع او. پس زائد بر مقدار اقل می شود مانع. المانع لا یمکن ان یشرع، فلا یمکن جعل و تخییر بین مشروع و ما هو غیر مشروع. مشروع یعنی اقل و غیر مشروع یعنی اکثر. چرا غیر مشروع از اکثر؟ لواجدیتی للمانع، لوجدان المانع، واجد مانع است که اون زائد باشد. و در این چنین فرضی بگین آقا تخییر جایز نیست به خاطر اینکه تخییر بین مشتمل بر مانع و بین اقل شده است، این گفتنی نیست. باید بگین تخییر بین مشروع و غیر مشروع لا یعقل است، استناد به اصل عدم جواز تشریع بدین عدم جواز تخییر را، نه مستند بکنید به این که بگید نه تخییر هست ولی تخییر بین، یعنی شما مشروعیتش اول ثابت بکن بعد بگه تخییر بین این دوتا به حسب عدل دارای مشکل و محذور هست. استناد به مانع موقعی است که اصل جعل او ممکن باشد و جعل ماهیتی که واجد مانع باشد چنین جعلی شرعاً درست نیست. پس بنابراین علاوه بله، مگر کسی بگوید که احکام شرعی جزاف است که این قائلی ندارد در امامیه، جزاف باشد و حرف آخریه. فعلا هازا تا اینجا ما به عنوان تخییر بین اقل و اکثر به این نحوی را که در سه قسم قبل گفتیم نمیتوانیم قبول بکنیم. ببینیم راهی برای اینکه تخییر را قبول کنیم وجود دارد یا نه، بیانش انشاءالله فردا. صلی الله علیه و محمد.